باندې بخیر راغله
لتاسو مننه اجمل جانه چې ډیر لزړه لکومې خبرونه وای شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان مجله خبری مشنوین که آلمان گفته بعد از ختم حضور نظامی آلمان در افغانستان با کمک های مالی خود به این کشور ادامه خود داد و سالانه حدود نیم میلیارد دلار به افغانستان کمک خواد کرد. ایره هم مشنوین که قرار است نتایج انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان به زودی اعلان شود. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخست همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان با زندانیان محبس پلوچرخی ملاقات کرد. هند و پاکستان یک دیگرشان را به شدت خشونت ها در کشمیر متهم می کنند. ترکیه در عملیات بر ضد گروه دولت اسلامی اشتراک نمی کند. تفصیل اخبار. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان شب گذشته به محبس پلوچرخی رفته با زندانیان درباره مشکلاتشان صحبت کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفت زندانیان به خاطر از دیدار رئیس جمهور ابراز امتنان کردند که او مدت کوتاهی پس از آغاز کارش به ملاقات آنها آمده است. رئیس جمهور احمدزی در این دیدار به زندانیان وعده داد که بررسی دوسیه هایشان را از روز دوشنبه آغاز میکند. رئیس جمهور افغانستان در پهلوی گماشتن یک کمیسیون ارزیابی دوسیه ها تعهد کرد که طی چند ماه آینده دوباره به این محبس آمده خود را از وضعیت زندانیان باخبر میسازد. نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان به ادامه کمک های کشورش بعد از سال 2014 میلادی به افغانستان تاکید کرد. مایکل کوخ امروز در یک کنفرانس خبری در شهر مزار شریف گفت آلمان تا پایان سال 2014 میلادی به افغانستان به ارزش 430 میلیون یورو کمک میکند. نماینده آلمان همچنان گفت برای آموزش نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 نیز کمک های آنان ادامه خواهد یافت. لویس رندولی افغانستان برای بازداشت متهمین قضیه کابل بانک از پلیس بین‌المللی درخواست کمک کرده است. عبدالبصیر عزیزی سخنگوی لویس رندولی امروز برادی آزادی گفت کمک پلیس بین‌المللی و یا انترپول تلاش های جریان دارد تا متهمین قضیه مالی کابل بانک که در خارج به سر میبرند بازداشت شوند. وزارت خارجه افغانستان همچنان میگوید آنها تلاش میکنند با کشورهایی که متهمین این قضیه زندگی میکنند تماس بگیرد تا آنها را به افغانستان تسلیم دهند. و مقامات ولایت کنر میگویند در جریان 24 ساعت گذشته 54 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شده است. والی کنر با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت در اثر اصابت این راکت ها تلفات جانی به بار نیامده اما خسارات مالی در محل وارد شده است. به گفته والی کنر در جریان 7 ماه گذشته حدود 7000 راکت از آن سوی خط دیورن با مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شده است. وزیر دفاع هند پاکستان را به حملات بر کشمیر تحت کنترل این کشور متهم کرده و هشدار داد که خشونت بیشتر امکان دارد منجر به اقدامات شدید متقابل شود. هارون جیتای که امروز در دیلی جدید صحبت میکرد گفت اگر پاکستان به این ماجراجویی ادامه دهد در آن صورت نیروهای ما به جنگ ادامه خواهد داد که باهای آن به پاکستان غیر قابل تحمل است. از سوی دیگر جنرال خان طاهر جاوید خان یک مقام نظامی پاکستان دیروز به خبرگزاری رویترز در مورد تبادله آتش بین نیروهای سرحدی هند و پاکستان گفت
My message to them would be please de-escalate. Don't fire onto the civilian area.
پیام من به آنها این است که لطفاً خشونت ها را کاهش داده مناطق مسکونی را تحت آتش گلوله قرار ندن. اگر شما با آتشباری ادامه می دهید دلیل آن را بگویید. باید برای این آتشباری دلیل موجود باشد. اما اگر بی دلیل با آن ادامه دهید پاسخ خوبی در مقابل به دست خواهید آورد. در نتیجه تبادله آتش در جریان هفته گذشته در دو طرف خط کنترلی که کشمیر را بین هند و پاکستان جدا می کند و حدود 200 کیلومتر امتداد دارد 9 غیر نظامی پاکستانی و 8 ملکی هندی کشته شدند. مقامات امریکا و پاکستان و تاجران بزرگ هر دو کشور به خاطر گفتگو روی پروژه بزرگ بند آب در پاکستان با هم ملاقات کردند. دانیل فیلدمن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان دیروز در ملاقات با 120 تن سرمایه‌گذاران و تاجران در قصر سفید گفت بند آب دایمر باش انتخاب مناسب برای پاکستان است. این بند آب که به مصرف تقریبا 14 میلیارد دلار ساخته می شود قرار است 4500 مگاوات برق تولید کند. مقامات ایرانی امروز گفتند آنها به هدف حل پرسش‌های مهم در ارتباط به برنامه جنجال برانگیز تهران با کارشناسان استعی سازمان ملل متحد گفتگوی سازنده داشتند. اما اداره بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که در گفتگوهای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در تهران تنها پیشرفت اندکی به دست آمده است. رضا نجفی نماینده ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفت مذاکرات از لحاظ محتوا سازنده بوده و همچنان به طور مستقیم صورت گرفته است. و وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش در عملیات زمینی علیه گروه تندرو دولت اسلامی در شمال سوریه سهم نخواهد گرفت، زیرا این یک اقدام واقع بینانه نیست. چاوش اوغلو این مطلب را امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با منشی عمومی ناتو در انقره بیان کرد. ایالات متحده آمریکا و ناتو از ترکیه میخواهد که در جنگ علیه گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه سهم بگیرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. آلمان می گوید بعد از ختم حضور نظامیش در افغانستان و کمک های مالی خود به این کشور ادامه خواهد داد و سالانه صدها میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. قرار است نتایج انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان به زودی اعلان شود. لوی سارنولی افغانستان برای بازگشتاندن متهمین فراری قضیه با کابل بانک از خارج خواهان همکاری انترپول شده است.
کوشش به این روان است که تمام بتانیم اشخاص افرادی که فراری هستند به این دوسیه و در خارج از افغانستان بسر میبرن اینا رو دوباره ما پیدا کرده و دوباره به افغانستان انتقال بدیم.
نهادهای مدنی و مردم افغانستان از حکومت جدید می خواهند در پست‌های بلند و حساس افراد شایسته را توظیف کند.
کابینه اشخاص بسیار با وجدان، با دینت، صادق، راستکار، مسلمان برگزیده شود و این جامعه بدبخت و بیچاره ما را از این حالت فلاکتبار نجات بدهند.
شبه نظامیان دولت اسلامی به اختطاف و تجاوز جنسی و فروش زنان ایزیدی ادامه دادند. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. فرستاده خاص آلمان در امور افغانستان و پاکستان گفته که بعد از ختم حضور نظامی آلمان در افغانستان کشورش به کمک‌های مالی خود در بخش ملکی به افغانستان ادامه خواهد داد. آلمان یکی از بزرگترین حامیای نیروهای امنیتی افغان در شمال این کشور به حساب میره که حضور نظامی افسران و سربازای آلمانی تا پایان امسال در افغانستان خاتمه خواهد یافت. مجیب الرحمن حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات بیشتر داره.
میخائیل کوخ نماینده خاص جرمنی در امور افغانستان و پاکستان در یک نشست خبری در مزار شریف به رسانه‌ها گفت که ختم ماموریت آیساف و معنای خاتمه کمک‌های مالی آن کشور به شمال افغانستان نیست. آقای میخائیل در صحبت با رسانه‌ها افزود که حضور نظامی جرمنی تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خاتمه می‌یابد، اما وی اطمینان داد که ضمن ادامه کمک‌های مالی آن کشور به افغانستان صدها تن از افسران جرمنی برای تربیت و آموزش سربازان افغان در شمال کشور کار خواهند کرد.
This German civilian cooperation will continue for some years.
کمک‌های ملکی ما تا سال‌های بعد ادامه خواهد داشت. با وجود آن که حضور نظامی اساکر ما تا پایان سال 2014 خاتمه می‌یابد، اما ما متحد به ادامه کمک‌های خود برای نیروهای امنیتی افغانستان در راستای آموزش هستیم. این نماینده خاص آلمان در امور افغانستان میگوید که سالانه جرمنی برای شمال افغانستان در بخش ملکی برزش بیش از 430 میلیون یورو کمک مالی خواهد کرد. با گفته میخائیل که این کمک ها عمدتاً در بخش های تحکیم قانون در افغانستان، مهیا سازی امکانات آب و انرژی در این کشور و فراهم ساختن زمینه های تحصیلات عالی برای جوانان افغان در شمال این کشور به مصرف خواهد رسید. این کمک ها برای تحکیم قانون در افغانستان، مساعد ساختن زمینه های آب و انرژی در این کشور و همچنان تحصیلات عالی برای جوانان در شمال افغانستان به مصرف خواهد رسید. ما تا پایان سال 2016 نیز به کمک مالی خود ادامه می دهیم و این کمک ها سالانه به 430 میلیون یورو خواهد رسید و پروژه های ما ادامه خواهد داشت. نماینده آلمان برای افغانستان میگوید که جرمنی در بخش تمویل نیروهای امنیتی و حمایت آنان امکانات آموزشی را برای بعد از 2014 نیز فراهم خواهد ساخت. در عین حال به ارزش 200 میلیون افغانی با کمک دفتر جی‌آی‌زد آلمان در شمال افغانستان ساختمان جدید بخش اداره عامه پوهنتون بلخ نیز به بهره برداری سپرده شد. با افتتاح این ساختمان برای بیش از 800 تن از محصلین رشته پلیسی و اداره عامه زمینه ادامه تحصیلات عالی با سهولت‌های پیشرفته مهیا گردید. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
قرار است نتایج انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان به زودی اعلان شود. این کار در حال صورت میگیرد که ماها انتظار بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی را کاملا زیر سایه قرار داده بود و بسیار کم اهمیت ساخته بود. حال مقامات کمیسیون شکایت انتخاباتی گفتند که در آینده دو انتخابات نباید در این زمان برگزار شود، زیرا کمیسیون های انتخاباتی توان معاملی مناسب با چند انتخابات در این زمان ندارن. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر.
عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی گفت که در آینده نباید انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی همزمان برگزار شود.
ما در آینده نباید دو انتخابات را همزمان برگزار بکنیم. یک تجربه ناکامه در سالهای گذشته هم بود. هر دو انتخاباتی که دیگه خودم متاثر میکنه. برای فعلا فیصله کردیم در مورد انتخابات شورای ولایتی، بسیار زیاد مطمئن نیستم که عدالت را که باید تامین میشد او تامین شده باشه، به خاطر از اینکه انتخابات ریاست جمهوری ارزش سیاسی انتخابات شورای ولایتی را تحت تاثیر خود قرار میده و از ارزشش کم میکنه.
آقای سعادت گفت که با وجود که آنان تلاش کردند تا عدالت در خصوص رسیدگی به شکایات شوراهای ولایتی تامین شود، اما بعد دلیل تقلب گسترده تصور نمی کنند که عدالت به شکل درست آن تامین شده باشد. به اساس معلومات کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان، بیش از 900 محل در کابل و صدها محل دیگر در سایر ولایات تفتیش شده است. دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور بعد تاریخ 16 حمل سال جاری برگزار شد و نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی در 31 ثور از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردید. بر بنیاد این نتایج 458 نامزد برنده شوراهای ولایتی اند که 97 تن آنان را زنان تشکیل می دهند. در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که کمیسیون های انتخاباتی این ظرفیت را ندارند که دو انتخابات را همزمان برگزار کنند. فهیم نعیمی سخنگوی نهاد روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روی همین دلیل آنان شک دارند که آیا به شکایت نامزدان شوراهای ولایتی رسیدگی درست صورت گرفته یا خیر.
برگزاری دو انتخابات همزمان کار دشوار است برای کمیسیون های انتخاباتی، یعنی توانایی و ظرفیت وجود نداره که هر دو انتخابات را به صورت مستقلانه و بر اساس قوانین و طرز عمل ها و با تامین عدالت انتخاباتی و شفافیت به پیش ببرند.
نامزدان شوراهای ولایتی بارها از تاخیر در اعلام نتایج شوراهای ولایتی انتقاد کردند و گفتند که این انتخابات با تقلب وسیع همراه بود. نهادهای نظارت کننده انتخابات برای درست برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و تامین شفافیت در آن دو پیشنهاد عمده را مطرح می کنند. به گفته آنان ظرفیت کمیسیون های انتخاباتی باید بالا برده شود تا بتوانند همزمان دو انتخابات را برگزار کنند و یا هم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در آینده به گونه جداگانه انجام شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک نهاد مدنی به نام پنجری باز از حکومت وحدت ملی افغانستان خواسته که در کابینه و پست‌های مهم دیگه اشخاص صادق، مسلکی و مناسب به کار بگماره. مسئولین این نهاد در نشست در کابل گفتند که گماشتن افراد شایسته در پست‌های کلیدی باعث حکومتداری خوب شده و فساد ریشه‌کن خواهد ساخت. در این حال مردم هم تاکید می‌کنند که حکومت باید در پست‌های بلند و حساس افراد شایسته و ماجرا به توضیف کنه و ایتو نشه که کسایی که در انتخابات از دو کاندید حمایت می کردن آل انتظار و توقع کرسی های بلند داشته باشن. کرسی های بلند باید بر اساس لیاقت به افراد داده شبه، نه بر اساس زور. جزئیات موضوع از نگین جهان را مشنوین.
در حالی که گزارش‌ها از تلاش جهت تعیین اعضای کابینه جدید به نشر می‌رسد، نهادهای مدنی و مردم عام می‌گویند که حکومت وحدت ملی باید در پست‌های کلیدی اشخاص را بر اساس فهم، صداقت و تجربه بگمارد. مسئولان یک نهاد مدنی به نام پنجره باز به روز پنجشنبه به خبرنگاران در کابل گفتند که گماشتن افراد مسلکی و توانا در پست‌های مهم می‌تواند حکومتداری خوب را در کشور به میان آورده و فساد را از بین ببرد. آصف مهاجر رئیس این نهاد میگوید که حکومت جدید باید افراد را بر اساس ضوابط تعیین نماید، نه بر بنیاد روابط.
یک، گزینش افراد صرف بر اساس معیار شایستگی به تعهد. دو، دوسیه زدوبنها بسته شود و زمینه ها برای مشارکت اشخاص بدون واسطه و بدون پشتوانه سیاسی نیز باز شود. سه، از ورود اشخاصی که در مدیریت و حکومتداری تجربه ناکام دارند جدا جلوگیری به عمل آید. چهار، کابینه جدید باید پروسه استخدام را شفاف و رقابتی بسازد.
حکومت جدید وحدت ملی افغانستان که دو هفته قبل به میان آمد، تا حالا محمد حنیف اتمر را به حیث مشاور امنیت ملی و عبدالسلام رحیمی را به حیث رئیس دفتر رئیس جمهور توظیف نمودند. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی با صدور یک فرمان جداگانه تمامی وزرای کابینه و والیان را سرپرست اعلام کرده است. رئیس جمهور احمدزی در آغاز کارش وعده نمود که در پست‌های حساس و بلند دولتی اشخاص مسلکی مجرب و کارفهم را می‌گمارد. در این حال شماری از مردم نیز از حکومت جدید می‌خواهند که در گماشتن افراد دقت نموده و کار را به اهل آن بسپارد.
نام اسلام الدین است. ما از دولت می‌خواهیم همه رشوت و رشوه ستانی و از موبایل ورداره، همه اصلاحات از لوی سران والی بیاره. رشوت و رشوه ستانی باشه، زور و زورگویی باشه، نمیشه دیگه. باز هم همو دولم ولوله
که کابینه اشخاص بسیار با وجدان، پرتینت، صادق، راستکار، مسلمان برگزیده شده و این جامعه بدبخت و بیچاره ما را از این حالت فلاکتبار نجات بدن.
بعضی از نهادهای مدنی و مردم عام میگویند که در شماری از پست‌های بلند حکومت اسبق افراد غیر مسلکی بر اساس روابط گماشته شده بودند که این امر زمینه را برای فساد اداری فراهم کرده بود. آنها میگویند اگر حکومت جدید پست‌های کلیدی را به افراد غیر مسلکی بسپارد، نه تنها حکومتداری خوب به میان نخواهد آمد، بلکه فاصله میان مردم و دولت را بیشتر خواهد ساخت. نگین جهان‌آرا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که افغان ها از حکومت جدید می خواهند از تجربه های گذشته بیاموزه و بر موفقیت خود و عملی شدن پلان های خود بر منافع ملی تیم قوی و شایسته را ایجاد کنه. کار به اهل کار بسپاره، نه به اهل زور و فشار. می پردازیم به ادامه گزارش های خبری. لوی تورنوالی افغانستان گفته برای بازگشتاندن متهمین فراری قضیه کابل بانگ از خارج خواستار کمک پلیس بین المللی یا انترپول شده. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی امروز بر رادیو آزادی گفت که تلاش های مشترک با پلیس انترپول، البته با پلیس بین المللی یا انترپول ادامه دارد تا او تعداد از متهمین قضیه کابل بانک که در کشورهای خارج به سر می برند هر چی زودتر به افغانستان برگردانده شوند. در این حال کارشناس های روابط بین المللی میگن که افغانستان با هیچ کشور جهان قرارداد سپردن متهمین نداره و تسلیم کردن ای افراد برای افغانستان به حسن نیت کشورهای دیگه رابطه داره. نظیف محبوبی با جزئیات بیشتر.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید که از میان 19 متهم قضیه کابل بانک، شماری از آنان در بیرون از کشور به سر میبرند و تلاش های ارگان های مربوط برای برگردانیدن آنان ادامه دارد. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که برای گرفتاری این افراد از انترپول یا سازمان پلیس جنایی بین المللی کمک خواسته شده و پیشرفت های نیز در زمینه وجود دارد.
لوی سارنوالی افغانستان ارتباطی که با پلیس انترپول داره و وزارت خارجه افغانستان و وزارت زیرب کوشش به این روان است که تمام بتانیم اشخاص افرادی که فراری هستند در این دوسیه و در خارج از افغانستان بسر میبرند اینا رو دوباره ما پیدا کرده و دوباره به افغانستان انتقال بدیم.
آقای عزیزی گفت که همزمان با این که تلاش های جدی برای گرفتاری متهمین قضیه کابل بانک ادامه دارد، حکومت افغانستان میخواهد تا برای به دست آوردن پول های ناپدید شده این بانک نیز برنامه بازی کند. به گفته سخنگوی لوئیس اولانوالی، امیدواری ها وجود دارد که به همکاری سازمان بین المللی پلیس جنایی یا انترپول و دیگر ارگان های مربوط، متهمین فراری قضیه کابل بانک دوباره به کشور بازگشتانده و مجازات شوند. کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از برداشت بیش از 900 میلیون دلار توسط سهامدارانش با سقوط مواجه گردید. گفته می شود که بیشتر این پول به خارج از افغانستان انتقال داده شده است. از سوی دیگر، مقامات وزارت امور خارجه می گویند که برای بازگرداندن متهمین قضیه کابل بانک از هیچ گونه تلاش دریغ نخواهند کرد. اما آگاهان می گویند که افغانستان به استثنای چند کشور محدود با کشورهای دیگر قرارداد استرداد متهمین را ندارد. نصرالله استانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، بر رادیو آزادی گفت که کشورهایی که متهمین کابل بانک در آن به سر می برند می توانند از روی حسن نیت این متهمین را به حکومت افغانستان بسپارند.
انترپول وظیفه‌ش این است که تثبیت کنه این مجرمین در صورتی که تقاضا صورت گرفته باشه. از نظر حقوق جزای بین المللی تا زمانی که قرارداد استرداد متهمین بین دولت‌ها نباشه، دولت‌ها می‌تونه بر مبنای حسن نیت همکاری بکنن، اما مکلف نیست. زمانی که قرارداد باشه، اون شخصان افغانستان با هیچ دولت مثلا استرداد متهمین نداره، بلکه استرداد محکومین مثلا شده داره. و قانون اساسی افغانستان هم که میگه هیچ افغان به نظر ارتکاب جرم به دولت خارجی سپرده نمیشه، بسیاری کشورها این اثر رو نظر می‌گیرن.
رئیس‌جمهور ولی افغانستان پس از آن اقدام به بازداشت متهمین قضیه کابل بانک می کند که رئیس جمهور احمدزی حکم بررسی دوباره دوسیه کابل بانک را صادر کرد و گفت که افراد شامل در این دوسیه باید به زودی بازداشت گردند. وزارت امور داخله می گوید تا اکنون 2 تن از متهمین قضیه کابل بانک گرفتار شدند و تلاش ها برای گرفتاری 17 تن دیگر آنان به گونه جدی ادامه دارد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
اجساد 6 نفره که دیروز در کابل اعدام شدند به خانواده هایشان سپرده شد. یک منبع امنیتی امروز به رادیو آزادی گفت که اجساد یک افراد در تبعیدلی کابل به اقاربشان تسلیم داده شد. مردم از اعدام یک افراد استقبال کرده و میگن که با این کار جرایم در کشور کاهش خواهد یافت. لیزا حیدری جزئیات بیشتر دارد.
اجساد 5 تن از اعدام شدگان عاملین رویداد اخیر ولسوالی پغمان و حبیب استالف امروز به خانواده هایشان سپرده شد. یک منبع امنیتی که از افشای نامش خودداری کرد، این خبر را امروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده. با آنکه از چگونگی اعدام این افراد شکایات وجود داشته، اما گفته می شود که اجساد 2 تن از اعدام شدگان شام روز چهارشنبه و جسد حبیب استالف و 3 تن از عاملین حادثه اخیر پغمان امروز به خانواده هایشان تسلیم داده شد. تصاویر 3 تن از این اعدام شدگان به نشر رسیده و تبصره های زیاده در مورد آنان در صفحه اجتماعی فیسبوک نیز دیده می شود. تا حالا در مورد نوعیت اعدام این افراد چیزی گفته نشده، اما روز چهارشنبه آمادگی ها برای حلق‌آویز کردن آنان گرفته شده بود. خبرنگاران که به محبس پل چرخی کابل برای گزارش دهی از اجرای حکم اعدام این افراد خواسته شده بودند، با آنکه ساعت ها انتظار کشیدند، اما اعدام این افراد در حضور داشت آنان صورت نگرفت. اما بعداً مسئولان امنیتی بر رسانه ها گفتند که این افراد در حضور داشت متضررین قضیه اخیر پغمان اعدام شدند. هرچند مردم از اعدام این افراد اظهار خوشی کردند، اما انتقادهای جدی داشتند که چرا آنان علنی اعدام نشدند. در اواخر ماه اسد سال روان، افراد مسلحی که لباس پلیس به تن داشتند، چندین موتر را در ولسوالی پغمان متوقف کرده، بالای 4 زن تجاوز جنسی کردند و زیورات آنان را سرقت نمودند. 7 تن از این افراد توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردید که 2 تن آنان هر یک به 20 سال حبس و 5 تن آنان از سوی 3 محکمه به اعدام محکوم و حکم اعدام آنان توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین تایید گردید. نیروهای امنیتی کابل گفتند که تلاش‌ها برای دستگیری 3 تن از عاملین رویداد ولسوالی پغمان ادامه دارد. اعدام این افراد با عکس‌العمل‌های ملی و بین‌المللی همراه بوده است. مردم افغانستان بیشتر از این اقدام ابراز خوشی کردند، اما شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر با این اعدام‌ها مخالفت نشان داده و آن را دور از عدالت خواندند.
as well as many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights is the best.
В Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
فیان دخیل نماینده اقلیت ایزدیا در پارلمان عراق میگه وضعیت در مناطق ایزدیا ناگوار است. شبه نظامیان دولت اسلامی به اختطاف تجاوز جنسی و فروش زنای ایزدی ادامه میتن. فیان دخیل که برای تلاش های بشری خود جایزه امسال آنا پولیتکوفسکای را برنده شد، یه اظهارات در یک مصاحبه با رادیو آزادی ابراز داشته. بیشتر از سلطان محمد سرور مشنوین.
ویان دخیل از جامعه جهانی می خواهد که برای حمایت کردان عراق، اقلیت‌های مذهبی و ایزیدیان دست به کار شود. او می گوید
من نه تنها از حکومت اینجا بلکه از هر حکومت می خواهم که برای نجات این مردم یک کار انجام دهد، چون وضعیت واقعا ناگوار است. من مطمئن هستم که حکومت عراق به تنهایی نمی تواند آنچی را که در اینجا رخ می دهد حل کند.
ویان دخیل محاصره مسیحیان و اقلیت‌های دیگر در منطقه کوهستانی سنجار کردستان را قتل عام خوانده می گوید مردم بدون سرپناه در امتداد راه‌ها زندگی می کنند. وضعیت ناگوار و زمستان هم پیش روست. بارش در عراق آغاز شده و وضعیت ناگوارتر خواهد شد. این نماینده اقلیت ایزیدیان در مصاحبه تلفنی روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت شبه نظامیان دولت اسلامی اقلیت‌های مذهبی چون مسیحیان و ایزیدیان را از مناطق و منازل خود راندند.
ما در اینجا یهودی های نداریم. شبه نظامیان دولت اسلامی به فامیل های مسیحی گفتند که منازل خود را ترک کنند. آنها پناهنده شدند، ولی شبه نظامیان دولت اسلامی زنان آنها را نگرفته و اختطاف نکردند. آنها صرف زنان ایزدیان را اختطاف می کنند و ما واقعا نمی دانیم چرا.
ویان دخیل به خاطر تلاش ها برای حقوق اقلیت یزیدیان و خصوصا زنان جایزه امسال آنا پولیتکوفسکایا را برنده شد. او هنگامی که ماه گذشته به منطقه کوهستانی سنجار مواد کمکی می رساند، هلیکوپتری که در آن سوار بود سقوط کرد و زخمی شد. او می گوید پس از شفایابی به بغداد برمی گردد و به تلاش های خود در برابر گروه دولت اسلامی ادامه خواهد داد. خانم دخیل می گوید اقلیت ایزیدیان عراق 500 هزار نفوذ دارد و حداقل 25 هزار زن و دختر جوان آنها از سوی شبه نظامیان دولت اسلامی اختطاف شدند. او می گوید ما دقیقا نمی دانیم که این زنان کجا برده شدند، بل امکان دارد برخی آنها در زندان‌های مناطق زیر تصرف گروه دولت اسلامی باشند. ویان می افزاید تعداد دیگر آنها به سوریه برده شدند و در موصل نیز نگهداری می شوند. بر این زنان تجاوز صورت می گیرد و هر یکی آنها به $150 فروخته می شوند. گزارش ها می رسانند که شمار از زنان و دختران مسلمان در این اواخر از کشورهای اروپایی برای حمایت شبه نظامیان گروه دولت اسلامی به عراق و سوریه رفتند. ویان دخیل در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی و زنانی که از شبه نظامیان دولت اسلامی حمایت می کنند گفت من از این زنان می پرسم که اگر آنها به جای دختران می بودند که مورد تجاوز قرار گرفتند چه احساس می کردند؟ به اطفال 10 ساله و 11 ساله ما تجاوز صورت می گیرد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنیدین. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. یک چای سبز مزه دار دم کنین. رادیوهای دانگل نکنین و قرار روی همین موج تا لحظات بعد رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.